در صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراضات سراسری به رغم تهدید حکومت. سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن دست کم 57 تن را در اعتراضها تایید کرد. درگیری های خشونت آمیز مقابل سفارتخانه های ایران در لندن و پاریس. اعتراضات ایران تیتر ده‌ها رسانه جهان. و بازداشت ده‌ها شهروند و فعال مدنی و سیاسی. هشدار تازه محسنی اژه‌ای برای برخورد شدید با معترضان. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی. به شما صبح بخیر. دیروز و دیشب هم تجمع‌های اعتراضی در تهران و شهرهای مختلف ایران برگزار شد. شیراز، سنندج، لاهیجان و تبریز از جمله شهرهایی بودند که معترضان به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند. بدین ترتیب اعتراض‌های سراسری که حکومت را هدف قرار داده وارد دهمین روز خود شد. اینکه در حالی است که حامیان جمهوری اسلامی با فراخوان حکومت در شهرهای مختلف تظاهرات برگزار کردند و در رسانه‌های دولتی پوشش خبری گسترده داشتند، به نظر می‌رسید مقام‌های جمهوری اسلامی قصد داشتند با تظاهرات حامیانشان ماجرایش مشابه 9 دی سال 1388 را تکرار کنند. اما اعتراض‌ها خاموش نشدند و شهرهای مختلف ایران صحنه تجمع‌های اعتراضی بودند، ضمن اینکه حمایت هنرمندان و ورزشکاران معروف هم از این اعتراض‌ها بیشتر شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
خیابان ستارخان تهران حالا به مرکز اعتراض‌های سراسری در ایران تبدیل شده، ضمن اینکه در پونک و خیابان اشرفی اصفهانی هم تجمع‌های اعتراضی ادامه داشتند. اینجا نارمک محله دیگری در شرق تهران است که معترضان از سایر مناطق پرتعدادتر بودند. محله های دیگر مثل قیطریه و ولیعصر هم ناآرام بودند.
تظاهرات شیراز 3 مه.
شیراز یکی از شهرهایی بود که تصاویری از تجمع اعتراضی دیشب دارد. همزمان روز یکشنبه تظاهرات حامیان حکومت در شهرهای مختلف برگزار شد. رسانه‌های حکومتی تعداد تظاهرات کنندگان را بسیار زیاد عنوان می‌کنند و مخالفان حکومت و معترضان در مقابل این تظاهرات را کم تعداد و بی‌رونق‌تر از همیشه خواندند. سرخط بسیاری از روزنامه‌های دولتی با عنوان اتمام حجت، نشانه برنامه‌ریزی حکومت برای تکرار 9 دی 1388 بود که باعث شد تظاهرات معترضان در آن روزها رو به خاموشی برود. بسیاری از صحنه‌های این تظاهرات هم آشنا بودند.
اگه قرار پرچم آتش بزنید، اگه قرار قرآن آتش بزنید، قبلش باید ما رو آتش بزنید.
با این وجود معترضان بعد از برگزاری تجمع‌های خیابانی در ساعات پایانی دیشب با شعار دادن از پنجره خانه‌ها و پشت بام‌ها اعتراضات را ادامه دادند. حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور از پلیس‌هایی که در اعتراض‌ها مجروح شدند بازدید کرد و با حضور در میان نیروهای ضد شورش از آنها خواست در سرکوب اعتراض‌ها شک نکنند.
این چند روز هم تو خیلی خوب عمل کرد. محکم وایسید، یک ذره شک نکنید به مسیر. یک ذره. خدا شاهده ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مرفتن. ما توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه مسیحیت که اگه حاج خواستن بودن شبیه دشمنگا خوب کاری کرده، چون اونا میخواد اصل نظام بزن.
غلام حسین محسنی اجه‌ای رئیس قوه قضاییه هم با نیروهای ضد شورش پلیس دیدار کرد و او هم در صحبتهایش به خستگی این نیروها اشاره کرد.
دیشب که نفاویدن این چه شبای نفاویدن این چه الان را که روز تعطیل رسمی هستش اونجا سر کار شو هستن.
سازمان حقوق بشر ایران گفته تاکنون دست کم 57 نفر از معترضان کشته شدند. حمایت هنرمندان از معترضان بیشتر شده است. کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده در پست اینستاگرام نوشته تمام صحنه‌ای که روی آن ساز بزنم تریبون مردم آزادی‌خواه و آزادگان به تنگ آمده سرزمین ایران خواهد بود. هدیه تهرانی بازیگر سینما در پیامی گفته تنها راه ارتباط من با مردم خیابان است و خطاب به نهادهای امنیتی گفته میزبان این ضیافت خونین شمایید. باران کوسری بازیگر هم در اینستاگرامش نوشته لیاقت تظاهرات سکوت 3 میلیونی ما را نداشتید. اگر مقاومت و اعتراض در برابر بربریت و باتوم و گلوله شما اختشاش است، من باران کوسری یک اختشاشگرم. ترانه علی دوستی هم برای معترضان نوشته مقاومت افسانه‌ای شما تاریخ ساز است. حامد بهداد بازیگر دیگر گفته نسل جدید مثل نسل ما ترسو نیست. علی کریمی که حمایت‌های او از اعتراض‌ها با موجی از انتقاد و حمله حامیان جمهوری اسلامی روبرو شده، در پاسخ به تهدید مصادره اموالش گفته تمام اموال من فدای سر مردم ایران. گروه هکری آنانیموس یا ناشناس به حمله علیه وبسایت‌های حکومتی در ایران ادامه می‌دهد. این گروه بعد از هک کردن وبسایت مجلس، شماره تلفن شخصی نمایندگان مجلس را منتشر کرد. وبسایت‌های وزارت نفت، وزارت دارایی امور اقتصاد و خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران وابسته است، هک شدند و قابل دسترس نیستند. با این وجود مرکز ملی فضای مجازی گفته حمله‌های سایبری آنانیموس صحت ندارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. فریبا داودی مهاجر همراه ماست، پژوهشگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. خانم داودی مهاجر، مردم در خیابان‌ها یک شعار مشترک دارند: برچیده شدن این نظام. همبستگی جدی هم روی این موضوع شکل گرفته. با وجود این همه سرکوب و بازداشت، چه رمزی در حقیقت وجود داره که مردم رو در خیابان نگه داشته برای دومین هفته؟
اولا درود می‌فرستم بر مردمی که اراده به تغییر کردند. دوم اینکه همین اراده به تغییره که مردم رو به خیابون نگه داشته، به این ترتیب که مردم به خوبی دریافتند که با رژیم جمهوری اسلامی هیچ آینده‌ای ندارن، نه شغل دارن، نه رفاه دارن، نه شادی دارن، نه نشاط دارن و نه زندگی دارن. زنها به خوبی دریافتند که با این رژیم و با این جمهوری اسلامی هیچ نشانی از زن بودن و زنانگی در اونها در آینده یافت نخواهد شد، به جز ابزاری در خدمت در واقع حاکمان جمهوری اسلامی که تازه باید در اون سلیقه ها هم حرکت بکنن. بنابراین مردم، من فکر نمی کنم، بعضی ها دیدین میگن 30 سال ما داریم تلاش میکنیم، 40 ساله. نه، اون 30-40 سال کاملا جدا از گفتمان موجوده. در گفتمان موجود مردم به خوبی دریافتن نسل جدید یا نسلی که این باور رو داره، نه به لحاظ سنی، به لحاظ باور دریافتن که هیچ راهی به جز رفتن جمهوری اسلام نیست. در دوره‌های گذشته یه اما و اگرهایی بود. قانون اساسی ظرفیت داره، ممکنه تغییر رفتار پیدا بکنن و یا هر چیز دیگه ای، ولی مردم دریافتن که حاکمان جمهوری اسلامی دستشون در جیب مردمه. اونها ارتزاق میکنن از سر سفره‌های مردم و به همین دلیل توی خیابان آمدن و پا پس نمیکشن.
خانم داودی مهاجر، اشاره کردیم به تفاوت گفتمان موجود با گفتمان‌های اعتراضات پیشین. آنچه در این اعتراضات خودش رو نشون داد، نوع اعتراضات بود. به غیر از گستردگی و تداوم، نوع اعتراضات متفاوت بود. دختران روسری آتش زدن، گیس بریدن به نشانه اعتراض. الگوی این اعتراضات از کجاست؟
امیدوارم وقت شما اینقدر بشه که من همه اینا رو جواب بدم. ولی ببینید، تا کنون، تا قبل از این اعتراضات، همیشه اعتراضات در گفتمانهای در واقع مختلفی که توی حکومت یه جوری نقش داشت وجود داشت. مثلا شما در رأی منکو نگاه کنید، یا حسین، میر حسین، با اینکه به هر حال مردم مطالباتشون بود، ولی هنوز مثلا درگیر گفتمان اصلاح طلبی بودن یا گفتمان ملی مذهبی بودن یا گفتمان‌های مختلفی که وجود داشت، هنوز ناامید نشده بودن. گفتمان 57، وقتی من صحبت از گفتمان 57 می‌کنم، منظورم آدم‌هایی نیست که اون موقع انقلاب کردن، منظورم اون چارچوب نظریه که در انقلاب 57 خواست سنت رو در مقابل سکولاریزم یا در مقابل میل به مدرنیته بکشه بالا. یعنی آقای خمینی چه کار کرد؟ یا گروه های دستن در کار اون موقع مثل مجاهدین خلق، مثل ملی مذهبی، مثل گروه های چپ چی کار میکردن؟ در واقع با حمایتشون از گفتمان آقای خمینی در جستجوی یک در واقع روشی از زندگی بودن که اون سنت رو بالا بیاره در برابر سکولاریسم. در واقع همون دعوایی که از مشروطه شروع شد، در مشروطه گفتمان مدرنیته مقابل روحانیت ایستاد. روحانیت کمین کرد، سالها کمین کرد تا بالاخره این سنت رو آورد جلوی مدرنیته. مردم باور نمی کردن. سالهای سال گذشت، 40 و چند سال گذشت و بالاخره امروز مردم دریافتند. باید گفتمان 57 بره، باید گفتمان جدید و چهارچوب نظری دیگه بیاد مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریسم، رفاه مردم و میل به در واقع میل به مدرنیته، میل به اینکه زنان رو به عنوان بخشی از گفتمان توسعه نه در شعار بلکه در عمل به مشارکت دعوت بکنن و اونها مشارکت بکنن. بنابراین تظاهرات های جدید که شما میبینین ابر گفتمان های قدیمیه، فرا ایدئولوژیکه، توش دیگه گفتمان اسلامی و غیر اسلامی و چپی و نیست، به عنوان مسلط ممکنه که همه عقاید مختلف داشته باشن ولی فرا اینجوری نیست که مسلط باشه. یه نکته ای که هست اونجا در این تظاهرات هایی که شما میبینید، به جای که همه یه چیز رو بگن، متکثرن و پیرامون مطالباتشون اومدن وسط. و اون مطالبه چیه؟ ما جمهوری اسلامی رو نمیخوان، جمهوری اسلامی باید بره تا ما کشورمون رو دوباره بسازیم. از آینده هم نترسیم،
خانم داوودی ماجه به حال این نسل تیک تاک و شبکه‌های اجتماعی و حالا باید ببینیم که به کجا میرسونن این نسل آینده ایران. و فریبا داوودی ماجر همراه ما بود، پژوهشگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر میکنم.
تصاویری که با هم دیدیم از سالها اعتراض در ایران بود. حکومت جمهوری اسلامی در طول تاریخ 43 ساله خود همواره پاسخش به بحران‌های داخلی افزایش سرکوب بوده. با این حال از حدود یک دهه پیش به این سو اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها علیه این حکومت بیشتر شده، در حالی که نیروهای امنیتی در این کشور با ارتقای تجهیزات، شناسایی، بازداشت و سرکوب مخالفان و معترضان سعی در کنترل شرایط داشتند. اما اعتراضات اخیر نشون میده جمهوری اسلامی حتی با این ابزار هم نتوانسته اعتراضها رو به طور کامل مهار کنه. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خیری.
ادامه سرکوب‌های خشونت‌بار معترضان در ایران. با این حال مردم دست از اعتراض نکشیدند. در حالی که استفاده از گاز اشک‌آور و ضرب و شتم برای خاموش کردن اعتراض‌های سراسری به نظر شکست خورده می‌آید، حکومت ایران در حال سرمایه‌گذاری در جهت تقویت بخش‌های امنیتی خود از جمله نیروهای لباس شخصی و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است. گروه امنیتی IPVM سال گذشته از گسترش همکاری تیاندی با ایران، یکی از 4 تولید کننده برتر تلویزیون مداربسته در چین و تنها قول نظارتی مستقر در این کشور که حضور مستقیم در ایران دارد خبر داده بود. موضوعی که بدون اشاره مستقیم به این دوربین ها و دستگاه های دقیق نظارتی، احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز شنبه معترضان را تهدید کرد.
دستگاه امنیتی کاملا مراقبت میکنن، اینها رو شناسایی میکنن، بعد حتما برخوردهای چه حالا که تو میدان هستن و چه بعد خواهد شد.
حکومت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه است که با خشونت و چند برابر کردن سرکوب سعی کرده تا خود را سرپا نگه دارد. با این حال این تلاش‌ها نتیجه معکوس داشته. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که معترضان با ماموران امنیتی روبرو می‌شوند. در جای دیگر برخی از معترضان از کوکتل مولوتوف برای مقابله با نیروهای امنیتی استفاده می‌کنند که معترضان را هدف گلوله مستقیم قرار می‌دهند. گلوله‌های جنگی که به عمد به سوی معترضان شلیک می‌شود. با وجود آنکه برداشتن حجاب در ایران عواقب ناخوشایندی دارد، زنان روسری‌های خود را برمی‌دارند و مانند پرچم در هوا تکان می‌دهند و شعار آزادی سر می‌دهند. با وجود بازداشت، سرکوب و کشتن معترضان، شمار اعتراض‌های مردمی در سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته. آنچه که از خیابان‌ها به عرصه اینترنت هم کشیده شده و گروه‌های هکری مخالف جمهوری اسلامی هم دست به کار شدند. از هک دوربین‌های مداربسته زندان‌ها گرفته تا هک شماره حساب بانکی و دستیابی به اطلاعات حساب نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در قم که گروه هکری انانیمس از آن خبر داده. اعتراض ها حالا به چالشی جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، با شعارهای تند که برخی از آنها خواستار پایان این حکومت هستند.
آزادی آزادی آزادی.
ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما با ادامه اعتراض‌ها در ایران، هر روز بر تعداد بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی اضافه می‌شود. در روزهای اخیر بازداشت فعالان سیاسی و دانشجویی هم شدت گرفته. بازداشت‌هایی که برخی از آنها در منازل و یا خوابگاه‌های معترضان و با خشونت شدید همراه بوده. از سرنوشت بسیاری از بازداشت شدگان اطلاعات چندانی در دست نیست. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
حکومت جمهوری اسلامی به نیروهای سرکوبگرش دستور داده که بزنند و بگیرند و ببرند. فرمانی که حالا این نیروها به هر طریقی اجرا می کنند با خشونت تمام. گاهی معترضان با شجاعت جلو می آیند و از بازداشت همقطارانشان جلوگیری می کنند. گاه عرصه آنقدر تنگ می شود که صرفاً مجبور به ثبت این بازداشت ها با موبایل های لرزان می شوند. این شگرد دیگری که البته در سرکوب های دیگر هم دیده شده بود، استفاده از آمبولانس ها برای جابجایی بازداشتی ها و همینطور این ون های سفید که به گفته شاهدان شیشه هایشان را سیاه کردند که بازداشتی ها دیده نشوند. تعقیب معترضان این بار به درب خانه ها ختم نمی شود. نیروهای امنیتی با زور وارد برخی از خانه ها می شوند. در روزهای اخیر عده زیادی از دانشجویان هم بازداشت شدند. برخی در داخل دانشگاه ها و برخی شبانه و در خوابگاه ها. در توضیح این ویدیو گفته شده ماموران عده از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل را دستگیر کردند. در مورد فعالان و کنشگران سیاسی شناخته شده، اما این بار به نظر می رسد حکومت سریع تر عمل کرده. این توضیحات حسین رونقی از فعالان سیاسی و زندانیان سابق از هجوم ماموران به خانه‌اش بعد از مصاحبه با یکی از شبکه‌های خارج از ایران.
در پارکینگ که زدم من دیدم که 3-4 نفر در واقع یورشا بودن سمت ماشین، یکشم چیز داشت، پنجه بوکس داشت.
مسعود مهدوی فرزند فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی هم از بازداشت خشونت‌آمیز مادر و برادرش میگوید.
در نهایت گوشی موبایل مادرم رو ضبط کردم و گفتن شما باید همراه مادرتون با ما بیاین. در این حین برادرم که جوان 20 ساله است رو به زور سوار ماشین میکنن، بهش دستبند و چشم‌بند میزنن و در حالی که دستاش بسته بوده 3-4 نفری مورد ضرب و شتم براش میدن.
تعداد بازداشتی ها زیاد است و نام بردن از همه آنها در مجال این گزارش نیست. لب کلام این که حکومت به شدت برای سرکوب مخالفان دست به کار شده. بسیاری از خانواده های بازداشت شدگان از محل نگهداری عزیزانشان بی خبرند. این تجمع برخی از خانواده ها مقابل زندان اوین. بسیاری میگویند پاسخی از مسئولان دریافت نکردند و ماموران آنها را پراکنده کردند. دغدغه برخی از سازمان‌های حقوق بشری این روزها اطلاع رسانی در مورد بازداشت شدگان است. برخی حتی برای این کار فراخوان دادند.
کسانی که بازداشت میشن نمیتونن اصلا از وضعیت خودشون و اینکه کجا هستن، تعداد زیادی اصلا مکانشون و زندانی که اصلا نامعلوم هستش، کمک میکنه که اسامی این عزیزان در سطح اینترنت منتشر بشه، تعداد بیشتری در سطح جهان و مردم این رو انتشار بدن با هشتگ اسماشون، کمک میکنه که ما و سازمانهای دیگر این رو به صورت لیستی به سازمانهای جهانی بفرستیم و از اون طریق دست این سازمانها از جمله گزارشگر ویژه و تعداد دیگر از سازمانهای حقوق بشر غیر ایرانی که ما با اونها در تماس هستیم در طی نامه‌هایی به جمهوری اسلامی این اسامی رو ارائه میدن و خواستار آزادیشون میشن و وقتی این صورت میگیره جمهوری اسلامی دستش بسته داره برای اینکه اون زندانی رو از بین ببره و یا اینکه در شرایط نامعلومی برای مدت طولانی قرار بده. برای همین خانواده های عزیز واقعا باید این کار رو بکنن، اسامی رو بفرستن.
با توجه به شهادت بازداشت شدگان اعتراضات پیشین از نحوه برخورد با آنها در بازداشتگاه های نظام و همینطور انتشار گزارش های مبنی بر شکنجه و ناپدیدسازی های قهری مخالفان، پیگیری سرنوشت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از اولویت بالایی برخوردار است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
آمار مشخصی از تعداد بازداشتی‌ها در شهرهای مختلف ایران در دسترس نیست. وزیر کشور از قوه قضاییه خواسته تا با افراد دستگیر شده عبرت آموز برخورد کند و همزمان رئیس قوه قضاییه هم گفته مقامات قضایی عقاریر یا اعترافات افراد دستگیر شده را لحاظ کنند. پگاه بنی هاشمی حقوقدان همراه ماست از آمریکا. خانم بنی هاشمی، تاکید رئیس قوه قضاییه بر اعترافات متهمان و بازداشتی‌هاست. جمهوری اسلامی همواره از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی متهمه که اعترافات اجباری می‌گیره. وزیر کشور هم گفته بازداشتی‌ها عبرت آموز برخورد بشه. این احکام صادره بر مبنای این اعترافات در قانون چقدر قابل اعتباره؟
ببینین، اصلا همین که در واقع رئیس ریاست قوه قضاییه صحبت از این میکنه که این موضوع باید عبرت آمیز باشه، خود این صحبت محل اشکاله. برای اینکه ما باورمون برای این باید باشه که اگر قوه قضاییه مستقل هست، بنابراین به صورت مستقلن و بی‌طرف باید نسبت به جرم هر کسی رو مورد بررسی قرار بده. ضمن این که صحبت از این که اعترافات همواره همونطور که خودتون اشاره کردین، مسئله اعترافات مسئله یک واقعا یکی از معضلات مهم سیستم قوه قضاییه است که به خاطر این در واقع اقرار جزو ادله کیفری هستش که در رأس هرم قرار داده و یکی از مهمترین ادله کیفری و ادله دادرسی میتونه باشه، بنابراین همیشه خود قوه قضاییه روی مسئله اعتراف یا به قولی اعتراف گیری تاکید بسیار زیادی داشته که برخلاف قوانین موضوعه خود داخل ایران هستش. ما در قانون مجازات اسلامی به صراحت صحبت از این شده که هر گونه گرفتن اعتراف یا تحت شکنجه یا اقرار تحت شکنجه در واقع مستند قانونی نمیتونه باشه، ولی همچنان ما میبینیم که این مسئله به عنوان یکی از معضلات مهم سیستم قضایی مورد مشاهده است و مشاهده میشه.
خانم بنی هاشمی، آقای اجرایی به مقامات قضایی گفته احکام رو بر مبنای گزارش های نیروی انتظامی بدن. مگه خود نیروی انتظامی یک سوی این داستان نیست؟ مگه نباید بر مبنای گزارش مستقل این تحقیقات انجام بشه؟ اصلا روند صدور حکم برای بازداشتی‌ها چگونه باید باشه؟
ببینید، این نکته بسیار مهم و خوبی هستش که شما اشاره کردین. باید اینطور توضیح بدیم که در هر روند دادرسی، اولا هر کسی که دستگیر میشه از حقوق یک متهم به طور کامل برخورداره. از حقوق متهم میتونم به داشتن حق وکیل که بتونه خودش وکیلی رو که دلش بخواد انتخاب بکنه، نه وکیلی رو که حتی قوه قضاییه به اون به اصطلاح دیکته میکنه. حق داشتن وکیل هستش، حق دسترسی به اطلاع رسانی به خانوادهش هست. اینا مسائلی هستش که در خود قانون بهش اشاره شده. و اگر بخوام به رویه یک پرونده به صورتی که در قانون دادرسی کیفری عنوان شده بخوایم اشاره بکنیم، به این صورت هستش که فردی که به عنوان متهم به سیستم قوه قضاییه ارجاع داده میشه، خب یه سری مدارک ممکنه بر علیه اون باشه، از جمله به این که مثلا گزارش های پلیس بیاد، ولی در کنار اون موضوع فرد متهم هم حق این رو داره که از خودش دفاع کنه، حق این رو داره شواهد پزشک قانونی رو بعضن ممکنه به پرونده بخواد پیوست بکنه، یا حتی شهادت افرادی رو که ممکنه صحنه هایی رو دیده باشن رو بتونه به پرونده پیوست بکنه. و در این مورد خاص، چون ما داریم میبینیم که پلیس از حدود قانونی خودش داره تجاوز میکنه، این مسئله نیستش که در واقع یه ادعا باشه. ما داریم در فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی پخش میشه به روشنی میبینیم که مثلا پلیس به اصطلاح دست یک دختر خانمی رو به شدت میکشه، دختر دیگه رو چنان هول میده که سرش با جدول برخورد میکنه، در حالی که اینا همش به صورت قانونی مشخص شده، محدوده وظیفه پلیس و ضابطین قانونی در واقع کاملا مشخص شده هستش که باید فقط به عنوان یک واسطه در واقع فرد رو اگر فکر میکنن خاطی هست دستگیر کنن. مسئولیت جان اون فرد دستگیر شده هم بر عهده ضابطین قانونی هست و اون رو به سیستم قوه قضاییه در واقع ارجاعش بدن، یعنی مثلا در بازداشتگاه باشه تا بخواد علیهش کیفرخواست صادر بشه یا ببینن نظر حالا دادستانی یا بازپرس در این رابطه چی هست. بنابراین اینا مسائل قانونی بسیار مهمی هست که امیدوارم کسانی که در این روزهای بسیار سخت با مسائل این چنینی مواجه میشن بتونن از حقوق قانونی خودشون خبردار باشن، اطلاع داشته باشن و بتونن از حقوق قانونی خودشون استفاده کنن.
سپاس از پگاه بنی هاشمی حقوقدان از آمریکا. تصاویری که دیدیم چهره تعدادی از کشته شدگان اعتراضای اخیر بود، اعتراض به مرگ مهسا امینی یا ژینا. اما با گذشت 9 روز از آغاز اعتراضات خیابانی در ایران، مقامات سیاسی کشورهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی با معترضین همدردی کردند. همزمان سفرای کشورهای بریتانیا، نروژ و کاردار سوئد به وزارت خارجه ایران احضار شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را از مهران کریمی بشنویم.
یک شنبه روز نهم اعتراضات سراسری ایران، همزمان با واکنش چهره‌های معروف در این کشور، در خارج از ایران هم اعتراضات همچنان بازتاب داشته است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طی بیانیه‌ای استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز در کشور ایران را غیرقابل توجیه و ناپذیرفتنی خواند. این دیپلمات ارشد اروپایی همچنین در مورد قطع دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت توسط حکومت ایران ابراز نگرانی کرد و این اقدام را نقض فاحش آزادی بیان توصیف کرد. در همین راستا سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی از شهروندان ایرانی خواست که مشاهدات و اسناد تصویری خود از افرادی که در جریان اعتراضات اخیر کشته یا مجروح شدند را به این سازمان ارسال کنند. عفو بین الملل تاکید کرده که هویت تماس گیرندگان محفوظ خواهد ماند. در تحولی دیگر، جیک سالیمان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای در گفتگو با شبکه خبری CBS نیوز از تغییر روی کرده این کشور نسبت به اعتراضات ایران در قیاس با جنبش سبز خبر داد. آقای سالیمان با اشاره به صحبت‌های جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در سازمان ملل گفت که آمریکا این بار واکنشی قاطع به سرکوب اعتراضات در ایران نشان خواهد داد. در همین حال پوشش وقایع روزهای گذشته ایران در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و تظاهرات ضد حکومتی ایرانیان مقیم خارج از ایران در برخی از شهرهای اروپا حکومت این کشور را خشمگین کرده، تا جایی که سفیر بریتانیا در تهران توسط وزارت امور خارجه ایران روز شنبه احضار شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در دیدار با سفیر بریتانیا به خاطر آنچه میزبانی بریتانیا از شماری از رسانه‌های فارسی زبان در این کشور خوانده اعتراض کرده. پیشتر مقام‌های سیاسی کشور بریتانیا سرکوب خشونت‌آمیز معترضین در ایران را محکوم کرده بودند. در تحولی دیگر، رسانه‌های داخل ایران از احضار سفیر نروژ به وزارت خارجه این کشور خبر دادند. وزارت خارجه ایران دلیل این اقدام را آنچه مواضع مداخله جویانه رئیس پارلمان نروژ در خصوص تحولات ایران خواند اعلام کرده است. مسعود قرخانی، رئیس ایرانی تبار مجلس نروژ که کرد تبار است، هفته گذشته حمایت صریحی از معترضان ایرانی علیه حکومت جمهوری اسلامی کرده بود. در همین حال نهادهای صنفی بین‌المللی هم با انتشار بیانیه با معترضین در ایران همدردی و سانسور و سرکوب بازداشت‌های گسترده معترضین و فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
این روزها 77 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در حالی رو به پایانه که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه داره و واکنش‌هایی هم از سوی جامعه جهانی از جمله در آمریکا به دنبالشه. فهیمه خضرحیدری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به نیویورک هم رماست تا جزئیات بیشتر رو بررسی کنیم. فهیمه، آخرین واکنش‌ها از طرف مقامات آمریکایی چه بوده؟
روی روز یک شنبه جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگو با NBC اشاره کرد به اعتراضات مردم ایران و گفت که به طور کلی به نظر من سیاست آمریکا در ارتباط با اعتراضهایی که در سراسر جهان انجام میشه و معترضان دنبال مطالبه حقوق اولیه خودشون هستن، باید این باشه که پایبند به اصول باشه و محکم و قاطع بیسته. آقای سالیوان اشاره کرد به جنبش سبز در ایران و گفت که در زمان جنبش سبز به نظر او واکنش دولت کمی کند بوده، از کلمه کند استفاده کرد و گفت که در اعتراضات جاری، اعتراضات سراسری در ایران، دولت جو بایدن تصمیم گرفته که واکنش در واقع سریع تری داشته باشه و به همین دلیل برای مثال گشت ارشاد رو تحریم کرده و برای دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت اقدام کرده. علاوه بر جک سالیوان در حقیقت در توییتر هم ما میبینیم که اعضای کنگره آمریکا توییت میکنن و واکنش نشون میدن، خیلی فعال هستن. عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا کیتی پورتر امروز توییت کرد درباره اعتراضات در ایران و اسم مهسا امینی رو هشتگ کرد و نوشت که او به قتل رسیده و به وسیله گشت ارشاد هم به قتل رسیده و حالا هم دارن با خشونت معترضان به قتل او رو میکشن و اعلام همبستگی و حمایت کرد با معترضان در ایران. همینطور سناتور تیم کین عضو حزب دموکرات توییت کرده بود امروز و گفت که ما کنار زنان ایران می ایستیم، زنانی که هیچ نیازی ندارن که نهادی مثل گشت ارشاد بخواد به اونها بگه که چطور لباس بپوشن یا اونها رو کنترل بکنه.
فهمه، به واکنش چند مقام آمریکا اشاره کردی درباره اعتراضات ایران و همینطور کشته شدن مهسا امینی، اما در این مدت ایرانیان آمریکا هم در چند ایالت اعتراضات و تجمعاتی داشتن. فکر می‌کنم در نیویورک بودی هم این تجمعات بود.
بله رویا، در نیویورک خیلی تجمعات گسترده بود، شاید میشه گفت گسترده ترین تجمعاتی بود که در طول تمام این سالها در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ایرانیان از ایالت‌های مختلف به این شهر آمده بودند و اعتراض‌های خودشون رو برگزار کردند. همینطور در شهرهای دیگه علاوه بر نیویورک این اعتراض‌ها ادامه داشت. مثلا در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، روز شنبه جمع بزرگی بیش از 2000 نفر گرد آمدند در یکی از میدان‌های شهر واشنگتن دی سی و بعد در یک حرکت جمعی تظاهرات کردند به سمت دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی و فیلم‌های زیادی هم منتشر شد، شاید دیده باشن بینندگان ما، که از مواجهه اونها با کارکنان این دفتر در واقع فیلم گرفته شده که خیلی مبهوت هستند در برابر جمعیت انبوهی که اونجا جمع شده.
سپاس از فهیمه خضری‌دری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک. اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران همچنان ادامه داره. حالا دامنه این اعتراضات به فراخوان برای اعتصاب کشیده شده، آن هم فراخوان فرهنگیان. فرهنگیان خواهان تعطیلی مدارس و مشارکت همگانی در حق طلبی شدند. سعید پیوندی ما رو همراهی میکنه، جامعه شناس موقع فرانسه. آقای پیوندی، کسانی که در خیابان ها هستن و حتی کشته شدن دست برورده همین نظام آموزشی جمهوری اسلامی هستن، همگی جوان، به قول خودشون دهه 80 ها. چه شد که حالا این دهه 80 ها در مقابل ایدئولوژی نظام قیام کردند؟
در حقیقت من فکر میکنم که دو تا عامل مهم باعث شد که نه تنها نسل 80 و خود 70 و تا حدودی 60 هم بعد هم به مخالفان حکومت تبدیل بشن، ولی در مورد 80 وضعیت مدار متفاوته. اون دوتا عاملی که میخواستم ازش صحبت بکنم، یکی در واقع اینه که اون ایدئولوژی که نظام ازش برای شستشوی مغزی جوان‌ها استفاده میکنه، ایدئولوژی که با روح زمانه سازگار نیست، در نتیجه نسل جوان در تجربه‌های روزمره خودش به در واقع فاصله و شکاف این ایدئولوژی با زندگی واقعی و دنیای امروز پی میبره، و دوم روش‌های آمرانه‌ایه که حکومت برای شستشوی مغزی جوانا در مدرسه یا در جامعه استفاده میکنه، که هر دو این عوامل باعث میشه که جوانا در حقیقت از این ایدئولوژی تا حدودی متنفر بشن و وقتی در مدرسه یا بیرون از مدرسه علیش شورش بکنن. نسل هشتادی ها ویژگیشون اینه که به نظر میرسه که رنج‌های دهه قبل را هم در واقع مثل کوله بار رودوششون دارن و شورش امروزشون مثل در حقیقت اینه که یه نوعی شورش علیه همه اتفاقاتی که در 43 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده میتونه حساب بشه.
آقای پیوندی، به هر حال این حاصل این ایدئولوژی آن چیزیست که الان در هفته دوم هستیم که جوانان در خیابان‌های ایران هستن، بسیاری بر این باورن که این اعتراضات در مسیر یک انقلاب میتونه حرکت کنه. حلقه گم شده این داستان چیه؟ برای رسیدن به انقلاب در این اعتراضات چه اتصالاتی کم داره؟
برای اینکه ما از یه جنبش اعتراضی که در خیلی شهرها اتفاق میفته به طرف یه جنبش اجتماعی سراسری و بزرگ بریم، این نیازمند اینه که در حقیقت اون همدردی که الان با تظاهر کنندگان وجود داره به نوعی مشارکت بزرگ اجتماعی و ملی تبدیل بشه. یعنی ما باید از در واقع اعتراضات به این شکل بریم به طرف یه نوع مشارکت بزرگ جامعه، برای اینکه این حرکت غیر قابل سرکوب بشه. تنها راهی که این حرکت غیر قابل سرکوب بشه توده‌ای شدن اون و اومدن نه فقط چند هزار نفر بلکه چند صد هزار نفر و میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در خیابونه. برای همینم این جنبش باید در کنار اون چیزی که میشه گفت نفی حکومت جمهوری اسلامیه، باید بتونه بر سر دو تا مسئله دیگر به تدریج به یه همگرایی برسه. اولش اینه پروژه آینده است، یعنی یه افق ترسیم بکنه در مقابل جامعه، برای اینکه اون نیروهایی که همدردی میکنن بتونن بیان در میدون با اراده بیشتر، با شوق و ذوق بیشتر، و همینی که یه ساختار پیدا بکنه. و اینی که امروز برای مثال سازمان‌های صنفی معلمان حمایت کردن و خواهان در واقع اعتصاب و اعتراض شدن در سطح نهادهای آموزشی، این یه حرکت مهمیه، برای اینکه این سازمان‌های مدنی و صنفی دارای ساختارن و هویتن و میدونن به این اعتراضات در واقع یه نوع هویت جدید بدن و یه نوع مشروعیتی دارن که میتونن کمک بکنن که این اعتراضات ساختار بهتری به خودش بگیره، از یه نوع لیدرشپ شاید برخوردار بشه و حرکت به سوی آینده دورنمای روشن‌تری داشته باشه. بر همینم در واقع ما در یه مرحله بسیار حساس گذار هستیم و امیده که این جنبش تبدیل بشه به یک جنبش اجتماعی تمام عیار با یک پروژه و با یک ساختاری که قابل اعتماد باشه برای بخش اصلی افکار عمومی در ایران.
آقای پیوندی، اشاره کردین که این همدردی باید به مشارکت اجتماعی در حقیقت تبدیل بشه. بالاخره بعد از 10 روز همونطور که شما هم بهش اشاره کردین، فرهنگیان فراخوان دادن و گفتن معلم‌ها و دانش آموزان باید در روز دوشنبه و چهارشنبه اعتصاب کنند. کم نیستن گروه‌های معترض در ایران، از فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان. چرا این گروه‌های بزرگ که به هر حال شما اشاره کردین که تشکل هستن و میتونن شکل بدن به این اعتراضات، هم ناراضی هستن، چرا نمیتونن به هم بپیوندن؟ کجای کارگیر داره؟ چه باید بشه که اینها به این نتیجه برسن که باید یکی بشن؟
اکثر حرکت‌های مدنی که در ایران وجود داره، حرکت‌های قومی، فرهنگی، محیط زیستی، حمایت از کودکان یا جنبش در واقع معلمان یا جنبش‌های کارگری، اینا جنبش‌هایی هستن که یک خواست‌های معینی دارن و هیچ کدوم از اینا نمیتونن خواهان برکناری یا عوض شدن نظام بشن به خاطر ماهیت کارشون. برای همینم در این شرایط اگر بیان به داخل این حرکت، یه در واقع چارچوب جدیدی پیدا میشه که ما میتونیم اون از اون به عنوان یه مرحله جدید از جنبش نام ببریم. و این اتفاق اگر بیفته، یعنی همه این حرکت ها بیان به این اعتراض بپیوندن، همه در واقع به یه چیز معینی اعتراض میکنن و همه میتونن فکر کنن که پروژه آینده‌ای که باید در مقابل جامعه ایران و جایگزین جمهوری اسلامی باشه چیه. بنابراین این همگرایی بین سازمان‌های مدنی، ساختارهای صنفی موجود و جنبش‌های اعتراضی مسئله بسیار اساسیه و نظام آموزشی هم نقش بسیار مهمی بازی می‌کنه. برای اینکه ما 14 میلیون دانش آموز داریم، 1 میلیون معلم داریم، 3 میلیون دانشجو داریم و اینا متمرکزن در مؤسسات. یعنی اینا میتونن در واقع در آوردن یه نیروی جوان جدید به جنبش، آوردن یه خون جدید به این جنبش نقش بسیار اساسی بازی بکنن و برای همین هم حرکت معلم‌ها داره در واقع اهمیت زیاده و اگر در روز آینده ما شاهد پیوستن نیروهای دیگه ای باشیم میشه گفت که یه چرخش مهمی میتونه در این جنبش اعتراضی اتفاق بیفته.
با سپاس از سعید پیوندی جامعه شناس موقع فرانسه.
خواهش میکنم.
یک شنبه برای چندمین روز پیاپی در شهرهای مختلف جهان تجمعات و راهپیمایی‌هایی در حمایت از اعتراضات جاری در ایران برگزار شد. تفاوتی که تجمعات روز گذشته با روزهای پیش از آن در برخی مناطق داشت، تلاش برخی از شرکت کنندگان برای نزدیک شدن به نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی بود که به درگیری با نیروهای پلیس انجامید. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزیری.
ادامه تجمعها و تظاهرات خارج از کشور در حمایت از اعتراضات در ایران. تجمعهایی که یک شنبه در برخی مناطق به خشونت کشیده شد، از جمله در لندن پایتخت بریتانیا. تلاش برخی تجمع کنندگان روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک شدن به ساختمان سفارتخانه به درگیرشان با نیروهای پلیس انجامید. رویدادی که روبروی مرکز اسلامی لندن که متعلق به جمهوری اسلامی است هم تکرار شد. یکی از تظاهر کنندگان توانست بر بام مرکز اسلامی برود و پرچم شیر و خورشید را نصب کند.
ما اینجا جمع شدیم توی لندن در ادامه تمام اعتراضهایی که داریم انجام میدیم در شهر خارج از ایران. دیاسپورای ما امروز متحد هست و یک خواسته مشترک داره، خواسته ای که با اسم مهسای امینی شروع شده.
پاریس، پایتخت فرانسه، هم برای چندمین روز پیاپی شاهد برگزاری تجمع و راهپیمایی در حمایت از اعتراضات در ایران بود.
امروز ما ایرانیان ساکن فرانسه و شهروندان فرانسوی اینجا جمع شدیم که به جمهوری اسلامی بگیم به خواست ملت ایران احترام بذاریم.
تلاش برخی شرکت کنندگان برای نزدیک شدن به سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس هم منجر به درگیری با نیروهای پلیس شد. اما در شهر بولونیای ایتالیا نیروهای پلیس 3 تن از افراد همسو با جمهوری اسلامی را که قصد اخلال در تجمع دانشجویان ایرانی را داشتند دستگیر کردند. تجمعی که برای حمایت از اعتراضها در ایران برگزار شد. در آتن پایتخت یونان باز هم برای حمایت از اعتراضات در ایران راهپیمایی برگزار شد. شماری از زنان شرکت کننده برای نشان دادن اعتراض خود به جمهوری اسلامی موهای خود را تراشیدند.
این ولایت،
این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، همسا همینی.
تجمعهایی که در 2 شهر اونتاریو و تورنتوی کانادا برای چندمین روز پیاپی تکرار شد.
آقای نخست وزیر، آقای جاستین ترودو، نمیخوایم با نظام ایران مذاکره کنیم. ما این نظام رو نمیخوایم، جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. میخوایم به ایران برگردیم، میخوایم ایران آزاد باشه. خواهش میکنیم صدای مردم باش. اینترنت رو قطع کردن. چرا؟ چون دارن مردممون رو میکشن.
در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا شماری از ایرانیان با تجمع روبروی کاخ سفید حمایت خود را از اعتراض‌ها در ایران نشان دادند. اما در شهر کردنشین حسکه سوریه هم تظاهرات بزرگی در حمایت از حرکت اعتراضی جاری در ایران برگزار شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
تعدادی از سینماگران شناخته شده ایرانی با انتشار نامه سرگشاده‌ای به همکارانشان در سراسر دنیا از آنها خواستند تا با حمایت و همبستگی از مردم ایران صدای معترضانی شوند که بهای رسیدن به آزادی رو با جانشان بپردازند. امضا کنندگان نامه خطاب همکارانشان نوشتند: حمایت مستقیم و انتشار اخبار خشونت علیه مردم ایران میتواند از خشونت و خونریزی بیشتر جلوگیری کند. بهرام بیضایی، پیکاه آهنگرانی، بهمن قبادی و چند تن دیگر از امضا کنندگان این نامه هستند. کامران ملک مطیعی همراه ماست، هنرپیشه و کارگردان تئاتر، تلویزیون، رادیو و سینما. آقای ملک مطیعی، سالهاست اعتراضات در ایران بوده، تعداد زیادی کشته شدن از آبان 98 گرفته تا پیشتر از اون. چه شد که این بار بخشی از هنرمندان، مخصوصا هنرمندان سینما که در مقابل همه اعتراضات و حوادث ایران سکوت کرده بودن، این بار واکنششون دادن، حمایت کردن و اعلام همبستگی؟
خب من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه اون دوستانی که الان ما رو میبینن. باید بگم که به نظر من شکل بازی فرق کرده. یعنی سالهای گذشته خیلی از این هنرمندان زیر بیرق جناحی سینه میزدن، به قول معروف، یا طرفدار گروهی بودن و اکثرشون اصلاح طلب بودن و خبرانتای اون دوران هم میگرفتن، استفاده میکردن دیگه. اما هنرمند میگن همیشه جلوتر از جامعه باید بره. الان متوجه شدن که جامعه واقعا جلوتر از هنرمندا هستش و همونطور که مردم دیگه براشون اصولگرا و اصلاحگرا فرق نمیکنه و از اینا گذشتن، اونا هم فهمیدن که باید با مردم همراهی بکنن. و البته من راجع به اونهایی که امضا کردن، من اینا رو به دو گروه تقسیم میکنم. خب یه کسایی مثل آقای بیضایی که خارج از ایران هست، تبعید به ناچار، آقای قبادی، زر امیر ابراهیمی و چند نفر دیگه، خب اینا ماجراشون فرق میکنه. اما یه تعداد در ایران اومدن و گفتن که همراهی میکنیم، که من یه خورده واقعیتش شک دارم این حقیقی باشه، چون خیلی از اینا کسایی بودن که تا همین چند وقت پیش از رانتای دولتی استفاده میکردن، پروژه های گنده میگرفتن از سپاه، از نمیدارم محسسه اوج، اینا هم الان اومدن گفتن یک فریم از ما پخش نکنید. یه خورده من شخصا شک دارم، شاید هم کارشون درست باشه. و مسئله بعدی اینی که چرا الان این همه همراهی هست، به خاطر اینکه یه جوری احساسات جامعه جریحه دار شده. یعنی فرق نمیکنه کسی بازیگر باشه، نمیدارم کاری دیگه ای باشه، فکر میکنه که این بلا ممکن بوده همون اتفاقی که برای مهسا افتاده برای خواهر خودش، برای مادر خودش، برای همسر خودش، برای دختر خودش هم بیفته، برای خودش بیفته، بازیگران خانوم.
بله. و آقای ملک‌مطیعی، شما اشاره کردیم به اینکه شکل بازی فرق کرده. مسعودی که میام در همین روزها اشاره کرده بود به رفتارهایی که از اونها به عنوان وسط بازی یاد کرده بود. در بخش از صحبتاتون اشاره کردیم که بسیاری از این هنرمندان، بخش از این هنرمندانی که به این روزها به اعتراضات پیوستن، قبلا پروژه‌های بزرگ می‌گرفتن، با مؤسسات وابسته کار می‌کردن. مدیر کل دفتر موسیقی صدا و سیما واکنش برخی از این هنرمندان رو که شما هم تا حدودی بهش اشاره کردین گفته اونها نطق از سر شکم سیری میکنن. به هر حال فشارها بر روی این هنرمندان معترض در داخل ایران زیاده. نقش هنرمند در این اعتراضات چطور میتونه باشه؟
اولا به نظر من که آقای کیمیایی واقعا اتمام حجت کرده و حجت تمام کرده، چون خودش میدونید که جزء انقلابیون بود و اوایل انقلاب مدتی هم مدیر شبکه دو بوده. او در طی این سالها که سنی هم ازش گذشته میبینه که چه اتفاقی داره میفته. و بعد مسئله بعدی اینه که هنرمنده چی کار میتونن بکنن. چند وقت پیش این وزیر ارشاد اومده بود گفته بود هر کی با ما هستش که با ماست کار میکنه و اینا توقعی نداشته باشه. الان هم که اومدن گفتن ممنول کار میکنیم و از این کارا میکنیم. بعدش هم واقعیتش هنرمنده از سر شکم سیری اینجوری نیستش که بیان یه حرفی زده باشن. سالن‌های خالی، فیلم هایی که ساخته نمیشه، فیلم هایی که ساخته شده اکران نمیشه، بچه هایی که توی خانه سینما چند هزار نفرن کار نمیکنن. شما به این پلتفرما نگاه بکنید ببینید واقعا چند تا از این هنرمندا هستن که همه جا هستن. بچه‌ها اکثرا تو خونه هستن یا برای تلویزیون کار میکنن، پولشون داده نمیشه، بعد از نمیدونم 2 سال 1 سال داده میشه. خب عملا یعنی ممنوع کارن دیگه. حالا براشون تهدید چه اتفاقی داره میفته؟ من به شخصه فکر میکنم بچه‌ها باید بیشتر همراهی بکنن، نرن شرکت نکنن. این که بیان بگن که نمیدونم آقای کیمیایی گفتش دیگه، اتمام حجت کرد دیگه، که مثلا در خارج از ایران جایزه میگیرن به مردم ایران تقدیم میکنن، بعد وارد ایران که میشن به امام زمان و حضرت آقا و سردار سلیمانی چیز میکنن، بعد میان میگن که آره ما اعصابمون خرابه نمیتونیم کار بکنیم، الان سر صحنه فیلم برداری فلان. آقا اعصابت خرابه، کارو تعطیل کن، برو خونت بشین، یه مدت کار نکنید. ما هممون چرخ دنده های ریزی هستیم، مثل ساعت یکی از این چرخ‌دنده‌های کوچولو کنده بشه اون ساعت کار نمی‌کنه. در پلتفرما کار نکنید، تعطیل کنید. شما هم همراه نمیتونید برید، میترسید برید تو خیابون، لااقل آب آسیاب دشمن نریزی.
بله.
خودتون رو مندل کار کنید.
خیلی زمان کوتاهی داریم. کامران ملک ماتی همراه ما بود، هنرپیشه و کارگردان تئاتر، تلویزیون، رادیو و سینما.
برای اون لحظه هایی که با صورت اشکی میگفتیم خانم تو رو خدا زنگ نزن به خانوادمون، فقط به خاطر لاکی که رو دستمون بود.
برای اشنویه که همه راه های ارتباطی رو روش بستیم.
برای کش سوخته و خمیر دندونی که شد ریمل. برای قرص پروفن که شد رژگونه. برای بادوم سوخته که شد سرمه. برای علف هرز هواخوری که شد سایه چشم. برای خودکار قرمز که شد رژ لب. برای شور زندگی زنان زندان عمومی.
برای رشد آزاد تو غروب یک روز بارونی.
برای همون دختر پسرایی که کنار خیابون گیتار میزدن و آواز میخوندن ولی میومدید با لگد جمعشون میکردین.
برای کسایی که چون خواستار آزادی و حق بودن الان گوشه زندانن.
برای دریاچه ارومیه‌ای که ندیدیم و دیگه هیچ وقت هم نمیبینیمش.
برای همه بچه‌های زیر 18 سالی که دستگیر کردی، تو زندون نگه داشتین تا 18 سالشون بشه و بعد اعدامشون کردی.
برای تمام دانشجوهای کوی دانشگاه که با یا زهرا گفتن از پشت بوم پرتشون کردین پایین.
برای روزی که شاید کمی درد حامد اسماعیلیون تسکین پیدا کنه.
برای سگ‌ها و گربه‌ها که شهرداری جمهوری اسلامی نه تنها بهشون رسیدگی نمی‌کنه، بلکه می‌کشتشون و جمعشون می‌کنه.
برای همه افراد ترنسی که ظلم شد بهشون و تو زندونا بهشون تجاوز شد.
برای پدرم که حسرت دیدن مسابقه های شنای دخترشو داشت.
برای مادر و پدرایی که به دلیل گرونی شرمنده بچه هاشونن.
برای علی انصاریان و مهرداد میناوند که اگه واکسن زده بودن الان بین ما بودن.
برای کولبرامون که مظلومانه به خاطر لقمه نون جون خودشون رو کف دستشون میذارن.
برای تمام کسانی که بی پناهی بی کسی و به جون خریدن ولی از این کشور رفتن.
برای همه کسایی که دینشون اسلام نبود و سر همین از خیلی چیزا تو ایران محروم شدن.
می‌دونیم که در این روزها وضعیت اینترنت در ایران آنقدری که باید خوب نیست، ضعیفه و یا قطع هستش، اما اگر دسترسی به اینترنت داشتین ما رو از اخبار شهرتون و محلتون باخبر کنید. سپاس که همراه این مجله صبحگاهی صبحانه باخبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.